أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارك وتعالى همه ما را تحت عنایات و توجهات خاص امام عصر جل الله تعالی فرجه الشریف قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه. تعبیری در ارتباط با حضرت معصومه فاطمه معصومه سلام الله علیها رسیده است، تعبیر معروفی است. حضرت فرمودند که من زارها فله الجنه، در نقلی هم هست من زارها عارفن به حقها فله الجنه، هر کس او را زیارت کند بهشت برای اوست، یا هر کس او را در حالی که معرفت به حق او دارد زیارت کند بهشت برای اوست. دو تا نکته در ارتباط به این حدیث شریف که یک قاعده کلی هست هر کدامش عرض بکنیم و ببینیم که رزق ما چی هست امشب. یک تعبیر این هست، توجه کنیم به این که له الجنه یعنی چی. من زارها فله الجنه، بهشت برای اوست. یعنی چی بهشت برای اوست؟ به چه معناست؟ له یعنی برای اوست یا اختصاص به او دارد. یک معنای اختصاص هست، یک معنای مالکیت هست. معنای مالکیت افضل و اشرف از معنای اختصاص هست، چون گاهی می شود شیئی مختص فرد دیگری می شود اما اون فرد مالک این نیست، یا حداقل مالکیت حقیقی نداره. یک نحوه اختصاصه، مثل این که مثلا مالک وسیله‌ای هستم، بنده مالک وسیله‌ای هستم اما او رو در اختیار شما منحصرا میگذارم. این میشه که اون شی مختص به شما بشه، استفاده از منافعش، مثلا از منافع یک، مثل اجاره. خونه مال من هست، به شما اجاره میدم. یعنی اختصاصا شما از منافع این خونه که مثلا سکونت هست، سقفش هست، گرما و سرماش هست، امکاناتش استفاده کنید، یا یک مثلا وسیله موبایلی، دوربینی، ماشینی مال منه اما من میدم به شما فقط اختصاصا برای مدتی، یا حتی میتونه الی الابد، اما مال منه، من خلع ید نمی کنم، شما رو مالک نمی کنم، خودم مالکم اما اون شی رو مختص شما می کنم. اگر له الجنه لامش لام اختصاص باشه، معناش این میشه که هر کس زیارت کند حضرت معصومه را بهشت مختص اوست، ولو اینکه مالک نباشه. بالاخره نعمتهای بهشت اختصاص داده میشه به این فرد اما این فرد مالک هیچ جایی از بهشت نمیشه. اما مالکیت معناش اشرف و اولاست، افضل است. مالک هست یعنی این که، البته مالکیت انواع دارد عرض خواهم کرد، ولی فل جمله فعلا برای اینکه مطلب روشن بشه، مالکیت یعنی این ملک توست، عین شیء و منافع شیء، هر آنچه مربوط به این شیء است در اختیار توست، تو میتونی درش تصرف بکنی به هر نحوی، شما میشی مالک دیگه، هیچ کسی هیچ نحوه حقی در او نداره در عرض شما، در ارض شما کسی حقی در اون نداره، ولی اگه فوق شما باشه، مثلا من مالک زمین خودم هستم، فرض کنید در این حال امام فوق منه، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، او مالکیتش فوق مالکیت شماست، لذا میتونه که تصرف کنه، زمین شما رو از شما بگیره، ولو ارث رسیده به شما میتونه بگیره تصرف کنه، اما هم ارز شما نمیتونه، من نمیتونم چنین کاری بکنم، مثلا زمین شما رو از شما بگیرم، میشه غصب. پس خصوصیت و فرق مالکیت با اختصاص این هست. حالا این تعبیر فله الجنه در نگاه ابتدایی وقتی ساده ترجمه میکنیم میگیم هر کس او را زیارت کند به بهشت میرود، در حالی که تعبیر این نیست، صحبت از مالکیته، حالا یا اختصاص یا مالکیت، مالکیته بالاخره، حالا حرف نهایی مالکیته، منتها مالکیت در طول مالکیت خداونده. هو المالک و لما ملکهم، خدا مالک است بر آن چیزی که خود خداوند آن چیز را تملیک کرده است به ایشان، یعنی ایشان هم مالک هستند ولی به تملیک الهی مالکند. شما وقتی زمینی رو میخرید در همین عالم دنیا مالکش میشید، اما به تملیک خدا مالک میشید، نه اینکه واقعا مالک بشید، یعنی دیگه خداوند حق تصرفی مثلا نداشت، نه، چون طبق دستور خدا با موازین خداوند با اذن خداوند معامله رو انجام دادید، بیع و شراء انجام شد، شما میشید مالک، اونتا به تملیک الهی، آن به آن اون تملیک باید چی بشه؟ ادامه پیدا بشه، ادامه پیدا کنه، بقا داشته باشه، اگر هر لحظه اون تملیک قطع بشه شما مالک نیستی دیگه. اما پس اسم مالک بر شما صادقه. الفاظ نورانی به طور کلی همش همینه، حقیقت بعد از حقیقت است، حقیقتی بعد از حقیقتی در طول هم. وقتی میگیم خداوند مثلا صادق است، پیغمبر هم صادق هستن، اهل بیت هم صادق هستن، ابوذر هم صادق هست، یک مؤمن هم صادقه، همه حقیقتا صادقند، اما بعد این صدق نور صدق بالاست، اون صدق نور صدق بالاست، حقیقت و مجاز نیست، استعاره و کنایه و تشبیه و ارتجال و نقل و اینها نیست، اینا همه حقیقته. واقعا لفظ صدق را خداوند وضع کرده است برای مثلا گفتار خودش و بعد هر ظرفی که محل ظهور گفتار خدا باشه اونم صادق میشه، واقعا صدق میکنه، اسم صادق بر او. و همینطور اسماء دیگه کش هم مالکه، خداوند مالک است، پیغمبر هم مالکن، اهل بیت هم مالکن، انبیا هم مالکن، شیعیان هم مالکن، هر کدوم در حد خودشون. پس له الجنه معناش این نیست که میره بهشت، لازمه معنا این است که هر کس او را زیارت کند وارد بهشت میشود، بهشتی میشود، به بهشت میرود. اما تعبیری که استفاده شده این نیست که دخل الجنه، منظاره ها دخل الجنه مثلا، یا یدخل الجنه، یدخل الجنه تو روایات دیگه داریم، برای احکام دیگه داریم، برای اعمال دیگه داریم، این خودش یه واژه ایه، دخول در بهشت این یک واژه است، بار مفهومی خاص خودشو داره، یک مفهوم، یک واژه دیگه و ترکیب دیگه، فرمود وجبت له الجنه، بهشت بر او واجب می شود، این باز یک بار معنایی خاص خودشو داره. یک تعبیر هم داریم فله الجنه، بهشت مال اوست، ملک اوست، او مالک می شود. اینها همه یک اشتراک معنا دارند که بالاخره ورود به بهشته، عاقبت به خیریست، ورود به دار رضایت خداست. چه بگن دخل الجنه، چه بفرمان وجبت له الجنه، چه بفرمان له الجنه، بهش مال اوست. اینا یک معنای اشتراکی داره که همون معنای عرفیه که معمولا به عنوان ترجمه به ذهن میاد، کسی این کارو کنه میره بهشت، خدا اون رو وارد بهشت میکنه، این معنای اشتراکیشه. اما هر کدوم از این تعابیر یک معنای خاص خودش رو هم داره و اون معانی خاص هست که باید با اون موضوع سنجیده بشه و ازش نکته استفاده بشه. معنای خاص له الجنه، له الجنه یعنی بهش مال اوست. این تعبیر له الجنه در خیلی روایات آمده، مثلا امام کاظم علیه السلام اشاره کردن به حضرت رضا، فرمودن هر کسی این فرزند مرا زیارت بکند فله الجنه، بهش برا اوست. زیارت امام رضا، هر کس زائر بشه فله الجنه، حضرت معصومه هم هر کس زیارت کنه له الجنه. در روایت داره هر کس لا اله الا الله بگوید با اخلاص، که اخلاصش هم ولایته، فله الجنه، بهش بر اوست. در روایت دیگه از حضرت باقر علیه السلام گفت اگه کسی با قصد و با نیت بره زیارت رسول الله چی هست پاداشش؟ فرمود له الجنه، بهش مال اوست. عرض کرد که اگه کسی، حضرت فرمود که اگه کسی زیارت پدر من هم برود یا زیارت امیرالمؤمنین هم برود بازم فله الجنه. زیارت پیغمبر له الجنه، زیارت امیرالمؤمنین له الجنه، زیارت رسول الله له الجنه، زیارت حضرت معصومه له الجنه، زیارت امام رضا علیه السلام له الجنه. خب دیگه چی؟ امیرالمؤمنین فرمود برای 6 گروه بهشت را ضمانت می کنم. گروهی که با صدقه، صدقه بده از خونه خارج بشه، با صدقه خارج بشه و بمیره، فرمود فله الجنه. حالا در این روایت نیست، در این روایت دیگری است، چندین روایت داره که کسی که نماز شب بخواند بعد بمیرد، نماز شبش رو خوند بعد مرد، فرمود فله الجنه. حالا در این روایت نیست، اینجا فرمود برای 6 گروه من ضمانت بهش میکنم. 1، رجلون خرج به صدقتن فمات فله الجنه، رجلی که خارج بشود برای عیادت مریض و بمیرد فله الجنه. حالا اینم خیلی مهمه، بمیرد، همش داره بمیرد، در اون حال بمیرد. رجلی که خارج بشود مجاهدن فی سبیل الله فماته، تو راه جهاده، هنوز به جهاد نرسیده، تو راه حساب جبهه است، مرد، له الجنه. رجلی که خارج بشود برای حج فماته، بمیرد فله الجنه. رجلی که خارج بشود برای نماز جمعه، حرکت کند به سمت نماز جمعه، بمیره، له الجنه. رجلی که خارج بشود در جنازه، تشییع جنازه رجل مسلمانی، ولو به تشییع جنازه نرسه، فله الجنه. این فماته ها اشاره، یک نکتش اینه، نکات متعدد داره، نکات لطیف مهم، یک نکتش اینه که مثل اون روایتی که من سعا مثلا فی قضاء حاجت اخی المؤمن قضاها او لم یقضها ام لم یقضها، کسی که سعی کند برای برآورده کردن حاجت برادر مؤمنش، چه قضا بشود اون حاجت چه نشود، فرمود که چقدر 9000 مثلا حج براش می‌نویسن، 9000 چی، خیلی ثواب‌های زیاد در کتاب شریف کافیه. این ماته یک معناش، یک نکتهش اشاره به این داره که وقوع بیرونی این مهم خیلی نیست، مهم هست ولی روح عمل نیست، روح عمل اون نیت، اون خروجه، اون اصل حرکته. یک نکتهش این. خب این 6 تا هم فرمود حضرت که اینام له الجنه، تعبیر له الجنه رو کار داریم، با اینکه بل بداها اینها با هم متفاوت، زیارت قبر پیغمبر اکرم با خروج به نماز جمعه با تشییع جنازه متفاوته، اما همه رو میفرماد له الجنه. اعمال مختلف، کیفیت عمل مختلف، قوت و قدرت عمل مختلف، اما پاداش همه له الجنه. این له الجنه ها هم باید مختلف باشه. این یک نکته ای که میخواستیم بگیم. من زارها فله الجنه، یعنی فله الجنه المخصوصه به زیارت فاطمه المعصومه، زیارت حضرت معصومه یه نحوه خاصی از ملکیت و مالکیت بر بهش میاره، اونو بهت میدن. اون مالکیتی که مال زیارت رسول الله اون نیست، اون یه چی دیگه است، به یک معنا تفاوت داره. اون له الجنهی که مال عیادت مریضه غیر از له الجنهی هستش که مال مثلا صدقه دادنه، صدقه دادی از خونه خارج شدی، یکی از اموری که حالا اینم بگم، یکی از اموری که برای کنترل غضب و عصبانیت بسیار بسیار مؤثر است، به نیت کنترل غضب و عصبانیت انسان صدقه بده هر روز ولو کم. اول ما هم نگه 30000 تومان میدم، 20000 تومان برای کل ما، هر روز صبح اول وقت بیدار میشه میگه خدا یا صدقه میذارم کنار، ولو نتونه به فقیر اون روز برسونه ها، کنار بذاره. داریم ما در ابواب فقهی افراز، جدا کردن مال، این جداش کنه بذاره کنار، اینو میذاریم کنار که این باشه برای صدقه، صدقه به چه نیت؟ این صدقه رو میدم که خداوند به من کمک کنه من بتونم کنترل کنم اعصاب خودم و عصبانیت خودم رو در لحظه های حج. این خیلی موثره. حالا از کاری هم داره، چیزهایی هم داره، خیلی موثره. چون بس صدقه شد به ذهن آمد اینم بگیم بد نیست، این تذکر خوبی، این خیلی خیلی خوبه، خیلی کار موثریه. یکیش هم تلقینه. تلقین خیلی موثره، تلقین بسیار موثره برای انجام یک کاری. مثلا تلقین یعنی چی؟ یعنی فرد قبل از این که مثلا ممکنه الان بره خونه احتمال عصبانیت هست، یا وارد، یا اصلا هیچ احتمالی نیست، در فضای عادیه تو اون لحظه با خودش فکر کنه که امروز اگر فضای عصبانیتی پیش اومد سعی کنم خودم کنترل کنم، خودش در درون خودش تلقین کنه اینو به خودش. این بسیار موثره. خب پس فلح الجنه، دو تا نکته تا حالا در موردش گفتیم، هنوز توضیح کامل و کافی و وافی نگفتیم، ولی دو نکته. یکی له الجنه، این به معنی ملکیته، مالک بهشت میشه، که حالا این توضیح خواهیم داد یعنی چی مالک بهشت میشه. یکی هم این که این مالکیت تفاوت داره. چرا؟ چون اعمالی که مالکیت بهش میاره تفاوت داره. به بداهت آیات و روایات اعمال آثار مختلف دارد، قدرت ها و قوت های مختلف دارد، نورانیت های گوناگون داره، درجات داره، همش یه جور پاداش نمیه. این له الجنه درجات داره. ممکنه کسی بگه آقا اینا فله الجنه نی، حداقل حداقلش له الجنه. خب بالاخره حداقل در کدوم میشه؟ حداقل مال کدوم میشه؟ یکی از این اعمال حداقل دیگه. مثلا اون بیشتری ها هم که له الجنه، اونم حداقل نمیخواد بگه، اون باز پاداش اون عملو میخواد بگه. امام لحنش اینه، امام میخواد بفهمه که پاداش این عملت اینه که مالک بهش میشی، پاداش اون عملت هم اینه که مالک بهش میشی. خب اون کمتره، مالکیتت هم کمتره، اون هیته مالکیتت کمتره، فرق میکنه. حالا این توضیح خواهم داد. یا مثلا یک روایت که خیلی زیبا این مطلب درش گفته شده، به نظرم کل مطلب در این روایت هست، همون حدیث معروفی است که در کامل الزیارات هست و کتب دیگه هم نقل کردن، شیخ صدوق، مرحوم شیخ صدوق در عمالی و غیره، از ابی عمار منشد، شاعر بود. ابو عمار منشد شعر میگفت. امام صادق علیه السلام بهش فرمود که شعر بگو در مورد امام حسین برای من. انشدنی فی الحسین ابن علی. قال فانشدته، شعر گفتم، روزه خوندم. حضرت گریه کردن. سپس دو مرتبه شعر دیگه خوندم، باز گریه کردن. بعد میگه که قسم به خدا من هی شعر میخوندم، حضرت هی گریه میکردن، تا جایی که صدای داخله خانه هم بلند شد به گریه. همسر حضرت، بچه های حضرت، داخل خونه، زنها، کنیزها، اینا گریه کردن. بعد حضرت فرمود که یا ابا عمار، دقت کنید این خیلی مطلبه، ای ابو عمار، هر کس شعر بگوید برای امام حسین و بگریاند 50 نفر را، فله الجنه. هر کس شعر بگوید برای امام حسین شعری و بگریاند 30 نفر را، فله الجنه. 20 نفر را، فله الجنه. 10 نفر را، فله الجنه. 1 نفر را بگریاند، فله الجنه. کسی را نگریاند، خودش فقط گریه کند، فله الجنه. عجیبتر، و من انشد فی الحسین فتباکا فله الجنه. شعر بگوید گریه هم نکند، کسی را هم نگریاند، تباکی بکند، بازم فله الجنه. همین فله الجنه ها متفاوته دیگه، همش له الجنه هست. همه یک تعبیر در یک حدیث، اما درجات مشخص متفاوته. له الجنه. یا مثلا در روایات دیگه، مثلا امام صادق علیه السلام فرمودن که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هر کس از امت من از 4 خصلت در سلامت بماند فله الجنه، بهش برای اوست. یکی، ببینید چه تعابیری، اسمت، یک چیز شبیه اسمته، منت دخول فی دنیا، وارد امور دنیاوی نشه اصلا، این فله الجنه. چقدر این مقام عظیمه. و اتباع الهوا، دنبال هوای نفسش هم نره اصلا، تبعیت نکنیم، فله الجنه. منتها اینا رو باید با هم داشته باشه ها، 4 تا رو. و شهوت البطن و الفرج، شهوت شکم و شهوت جنسی هم، اینم دنبالش جنبه شهوانیش نباشه، جنبه های حرام و مکروهش و ایناش نباشه. و من سلمه من نساء امتی، کسی که از دست این زنها جان سالم به در ببره، یعنی به فتنه های اونها فتنه زده نشه. حالا این توضیحش چیه و مصادیقش چیه؟ یکیش همون مسائل شهوانی هست، یکیش هم همونه و مسائل دیگه هم هست. خب این چهارتا رو با هم دیگه داشته باشه فلح الجنه، اینم یک فلح الجنه. میخوام تفاوت اعمال رو بگیم، چقدر اعمال متفاوته، پاداش همش له الجنه. خب منظارها فلح الجنه، هر کس حضرت معصومه رو زیارت کند فلح الجنه. خب ممکنه فرد بگه خیلی کار از فلح الجنه، دیگه خیلی انگیزه ای نمیاره که مثلا ما بریم این کار رو انجام بدیم، روز جمعه میریم نماز جمعه میشه له الجنه. این باید درست معنا بشه. تعابیر دیگه هم مثلا عرض کردم، مثلا وجبت له الجنه، وجبت له الجنه هم داریم، ولی وجبت له الجنه جنبه دیگه ای رو میخواد بگه، اونو باز باید سعی کنیم یه مناسبتی که بود که در مورد اون مناسبت وجبت له الجنه بود باز اونا رو جمع کنیم بیاریم اون توضیح بدیم. مثلا داره که من اشبع مؤمنا وجبت له الجنه، کسی یه مؤمن رو سیر کنه، نهار دعوت کنه، شام دعوت کنه، یه وعده غذا بده، چی میشه آقا؟ مؤمنی. در بعضی روایت داره ولو چیز باشه، فقیرم نباشه، موسرن کنم مؤسرا، مثلا موسره دست و بالش باز خودش، اما کسی دیگه اینو دعوتش کنه، این بهش برش واجب میشه. من رد عن ارز اخیه المسلم، کسی که دفاع کنه از آبروی برادر مسلمانش، برادر مؤمنش، یه جایی داره آبروش میره، داره پشت سرش غیبت میشه، داره بهش تهمت زده میشه، این بیاد دفاع کنه، رد بکنه اون تهمت رو، اون نکته منفی رو، چه اتفاقی میفته؟ بهشت بر او واجب میشود البته، حضرت فرمود حتما بهشت بر او واجب میشود. یا مثلا تعبیر دخول در بهشت هم داریم، هر کس مثلا فلان کار کنه وارد بهشت میشود، دخل الجنه. من استقام علی ولایت علی، کسی که استقامت کند بر ولایت امیرالمومنین دخل الجنه. خب اینا دخل الجنه، توجه داریم دیگه، در اون طرف هم دقیقا همین سه تا عبارت برای جهنم هم هست، فله النار، چیکار کنه؟ آتش برای اوست، فله النار، وجبت له النار، دخل النار. اینا همین تعابیری که برای بهشت هست برای جهنم هم هست. خب حالا نکته ای که میخوایم بگیم، این معنای مالکیت بهشت به چه معناست؟ اصلا معنا داره که این الجنه رو بگیریم یعنی کل جنت؟ معنی نداره چنین چیزی. کسی حضرت معصومه را زیارت کنه یا هر کدوم از این اعمال، مالک کل بهشت میشه؟ نمیشه، چون بقیه هم هستن بالاخره. اول این نکته، مالک کل بهشت نمیشه، مالک بهشتی با دو خصوصیت میشود، یک بهشتی متناسب با اون عمل و بهشتی متناسب با ظرفیت وجودی خودش، دو تا سر داره، دو تا رکن داره. عمل چه عملی است؟ شما رو به کجای بهشت میبره؟ میتونه ببره؟ شما چطور این عمل رو محقق کردی؟ در خودت به فعلیت رساندی؟ این چون جمع حالا کم هست و همه هم اهل دقتن اینا، من دیگه زیاد توضیح نمیدم. پس این فلح الجنه، توجه کنیم، این جنت نه کل جنت، باید دقت کنه دیگه آدم. منظارها فلح الجنه، هر کس اون بزرگوار را، حضرت معصومه را زیارت کند، بهشت برای اوست، نه کل بهشت برای اوست، که بهشتی میدن در حد خودت، در اندازه خودت که تو مالک او بشی. این یک نکته. دوم، آیا این مطلب تنافی، تعارضی، تهافتی نداره با اون که فرموده سبحان من خلق الجنه و النار لمحمد و آل محمد اللهم صل علی محمد؟ منزه است اون خدایی که آفرید بهشت و جهنم را برای پیغمبر و اهل بیت. اصلا بهشت مگه مال پیغمبر نیست؟ مگر از نور حضرت زهرا، از نور سید الشهدا خلق نشده؟ مگر اونها مالک نیستن؟ مالک یوم الدینن، مالک دیان یوم الدینن، مالک یوم الدینن، مالک بهشتن، مالک جهنمن، ملک اونهاست. خب اگر ملک اونهاست چطور اینجا میفهمد له الجنه؟ باز اینم ملک این مؤمنم میشه، بهشت ملک این مؤمنم میشه، این همون ملکیت در طوله، یعنی به تملیک امامه. یعنی این عمل، این پیشفرض روایاته، برای کسی که بفهمه پیشفرض تمام روایاتی که داره، لحول جنه دخل الجنه وجبت لحول جنه، پیشفرضش اتصال با امامه، با مالک اصلی بهشته. این قاعده است. مثل اینکه به شما بگن آقا مثلا هر کس در این مثلا مسابقه شرکت کند، نفر اول بشود، این خانه، خانه مثلا آقای فلانی، یک قطعه از زمین آقای فلانی میدیم به او. این اصلا پیشفرضی که دشمن اون آقا نباشی شما، بر این فرضه با او تعارض نداشته باشی، درگیری قبلی نداشته باشی، ولی او از ملک خودش نخواهد داد به تو، تو رو مالک بر ملک خودش نخواهد کرد، مسلط نخواهد کرد، و و حالا مثال های مختلفی که تو این جهت میشه زد. این پیش فرض تمام این روایاتی که داره، دخل الجنه، کسی این کار کنه وارد بهشت میشود. وارد بهشت کی؟ بهشت اصلا هویت بهشت چیه؟ ماهیت بهشت چیه؟ مالک اصلی بهشت کیه؟ تصرف در بهشت مالکی است اصلا؟ شفاعت مثل شفاعت دیگه، باید یه جوری شما نورت و وجودت وصل بشه به نور امام. اگه وصل نشه هیچ بهش نمیاره. صد بار برو تو حرم حضرت معصومه بیا، اگه متصل با سید الشهدا نباشی، متصل با امام رضا، با امام زمان نباشی. لذا طرف شیش امامیه مثلا، میگه بره زیارت امام حسین، بره، لم یدخل الجنه، وارد بهش نشده، بهشت هم برش واجب نشده، له الجنه هم نیست، با اینکه له الجنه یکی از جایی که خیلی استفاده شده برای زیارت امام حسین علیه السلامه، فله الجنه، من زار الحسین فله الجنه. اما شما شیش امامی هستی، شما اتصالی با چهارده معصوم برقرار نکردی، بهشت هم مال اونهاست، نمیتونی وارد بشی. و در همین دنیا هم مالک نیستی، در همین دنیا هم مالک نیستی، قاصبانه داری راه میری، چون زمین هم مال اونهاست. به همون قاعده که له الجنه له الارض هم همینه، لهو برای توست. اگه معامله بکنی، اگر از کسی بخری سمن و مسمن جا به جا بشه، رد و بدل بشه، پول بدی بخری، به زمین مال توست. این با پیشفرض پذیرش ولایته، این هم همینه. به این شرط معاملهی که کردی نافذه، امضا شده، مالک ولی غاصبی. و وقتی حکومت عدل الهی به پا بشه، این زمین از تو خواهند گرفت. من مشا علیها مبغزن لها مشا غاصبا، کسی که روی زمین راه برود با بغض فاطمه زهرا سلام الله علیها، مشا غاصبا، غاصبانه راه رفته است، شاید در مناقب ابن شهرآشوب مثلا. این فله الجنه پس تنافی با مالکیت اهل بیت علیهم الصلاه و السلام ندارد. و این خیلی نکته مهمی خودش، که این بر فرض پذیرش ولایت. حالا مثلا یکی از روایاتی که در این جهت خیلی جالب هست در کتاب شریف کافی، ابو بصیر از امام صادق علیه السلام میگه به حضرت درس کردم، اما علل امام زکاتون، بر امام زکات نیست امام زکات بده؟ یک بحثی هست، نمیخوام وارد مباحث فقهی بشم، یک بحثی هست که آیا حکومت، دولت، بانک، مؤسسه، عناوین حقوقی، آیا اینا مالک میشن اصلا؟ میشه اینا مالک بشن یا نه؟ بعضی گفتن بله میشن، بعضی گفتن نه نمیشه، دولت کسی نیست که مالک بشه. شما میگی مثلا این اموال دولتی، اموال دولتی یعنی چه؟ مالکش کیه بالاخره؟ این شخصیه، کسیه؟ اگه کسی مالکش باشه، اون مرد باید به وراثت برسه، به بچه هاش. اینجوری نیست که، اموال دولتی اینجوری نیست که به ارث برسه که. یا مثلا بگی آقا یک مجموعه از ارکان نظام مثلا چی هستن؟ اینا مالکن. یعنی چی مالکن؟ این افراد یعنی شریکن در این مال، شراکت دارن، یعنی به نحو این که این نحو نیستش که. پس این دولت چیه؟ این عنوان دولت، حکومت. بعد اینو میریم جلو، میرسیم به زمان ائمه علیهم السلام، پیغمبر اکرم و رأس حکومتن. آیا مالک این زمین و این اشیا و این بیت المال رسول الله به عنوان شخص هستن یا به عنوان حاکم، یعنی همون حکومت مالکه، یا شخص پیغمبر مالکن واقعا؟ یه بحثیه. ریشه دعوای ابن ابی عمر و هشام اینه، اون که دعوا داشتن سر زمین، که زمین ابن ابی عمر با هشام قطع رابطه کرد به خاطر اینکه شاگردان هشام از هشام یاد گرفته بودن، هشام ابن حکم، که اون میگفت کل زمین مال امام نیست، مثلا بیت المال و نمیدونم انفال و فلان اینا مال امامه، همش مال امام نیست. ابن ابی عمر میگفت نخیر، کل زمین مال امامه، همونطوری که امام ولایت داره و مالکیت شخصی داره به عنوان یک شخص، شخص برگزیده خدا، که بر این زمین های بیابان و کوه ها و آب ها و منابع زیرزمینی و اینا امام مالکیت داره و کسی حق تصرف بدون اجازه امام نداره، این فقط مال اینا نیست. ابن ابی عمر میگفت کل زمین مال امامه. خب بعد سوال پیش میاد، خب اگه مال امامه، مثلا امام کل زمین مال امامه، خب امام زکات هم باید بهش واجب میشه؟ این مال امام باید امام زکات هم بده؟ این سوال بچگانه که ابو بصیر میپرسه از حضرت صادق. البته نه اینکه سوال ابو بصیر بوده، شاید اون خواسته طرح مسئله علمی بکنه، مثلا نه که سوال خودش واقعا بوده، معلوم نیست اینا. آیا امام مثلا خمس هم باید بده؟ خب خمس یاد بده، همینطور دولت ها. این سوال برای دولت و حکومت هم هست. دولت مثلا اگه بگیم مالکه، اینا مسائل فقهی سنگینیه، کار میبره واقعا کسی بخواد فتوا بده روش. دولت مثلا بگیم فرض کنیم مالکه، مثلا مرحوم آقای بهجت فتواش این بود که دولت میشه مالک بشه، یعنی مشکلی با اینکه عنوان حقوقی، یک عنوان حقوقی مالک بشه مشکل نداره. بعضی هم نظرشون اینه، اکثرا میگن نه باید شخص باشه. خب اگر دولت مالکه، خب با این مالک، مثلا با این طلاها، با این معدن طلا، این آمد نفت و تبدیل کرد به مواد چی؟ پتروشیمی. خب این خیلی سود داره دیگه، بعد میفروشه. این سودش خمس بهش تعلق میگیره اگه مالکه یا نه؟ یعنی حکومت باید خمسش رو بده یا نه؟ بده مثلا به فقرا و به فلان؟ خمس نمیده که، دولت خمس چی میده؟ به کی میده؟ نمیده که. اینجا این میاد همین سوالو میپرسه، میگه آیا اما علل امام زکاتان، بر خود امام زکات نیست؟ فقال احلت یا ابا محمد، حرف محالی زدی، حرف پرتی زدی، این چه حرفیه؟ امام زکات بده؟ بعد دلیل اینه، دلیل خیلی مهمه. آیا تو نمیدانی که دنیا و آخرت مال امام است؟ کل دنیا و آخرت مال امام هستن، کل ملک خودشه. زکات از مال خودش خارج کنه، اصلا از مال او خارج نمیشه، منظور اینه ها. چون شما در زکات یا خمس اون بخش رو از ملک خودت چیکار میکنی؟ خارج میکنی. امام میخواد بفهمد سلطنت مالکیت امام، سعه مالکیت امام به یک نحوی که نمیشه چیزی ازش خارج بشه، خارج نمیشه. امام جابجا میکنه، بله. حتی امام مثلا زمینی دارن سود میکنن، خب سود اگه بخوان خمس بدن، مثلا خمس بدن، نه اینکه از مال خودشون خارج کنن، از جیبی به جیبی، از جایی به جایی منتقل میکنن. حضرت فرمود احلت، حرف محال زدی. تو نمیدونی که اما علمت ان الدنیا والاخره للامام یزعها حیث یشاء، امام هر جا دلش میخواد میذاره. مثل که شما تو خونه خودت مبل از اینجا برمیداری میذاری اونجا، فرق نکرد، مالکیتت متفاوت نیست که مالکشی، جابجاش کردی، نحوه تصرفت فرق کرد. و یدفعها الی من یشاء جائز له ذلک من الله، خدا همچین چیزی به امام داده، امام به هر کسی بخواد میده. به او که میدهد، نه که از ملکیت امام خارج شد، به او اذن تصرف میده، تصرف کن. لذا این کره زمین رو شما فرض بکنید قبل از آمدن حضرت آدم، مثلا کره زمین مالکیه، بالاخره مالک داره، یعنی خداست دیگه. ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده، که ائمه، خدا او رو به وراثت میده، یعنی مالکیت پس از مالکیت، تملیک میکنه زمین رو، لذا کلش مال امامه. بعد حضرت فرمود که ای ابا محمد، ان الامام لا یبیت لیلتن ابدا والله ولله فی عنقه حق یساله عن، نمیشه امام یه شبی بخوابه حقی به گردنش باشه که خدا سوال کنی حق چی کار کردی. وقتی مال خودش تا جایز دیگه، هر کار میخواد بکن، تصرف مطلقه، این میشه ولایت مطلقه، تصرف مطلقه. یا معلب ابن خنیس میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم که مالکم من هذه الارض، از این زمین چه مقدارش مال شماست؟ بحث بوده همون زمان، از این زمین چقدر؟ حضرت تبسم کردن، فرمود خداوند تبارک و تعالی جبرئیل رو فرستاد و امرش کرد که با این انگشت ابهامش، انگشت این انگشتش، انگشت ابهام، زمین رو در زمین، زمین رو پاره کنه، بسا بشکافه و 8 نهر جاری کنه بر زمین، که این 8 نهر در زمین سیحون و جیحون و نهر بلخ و نهر مثلا چی و مهران و هند و نیل و مصر و دجله و فراته. بعد حضرت فرمود فما سقط او استقط فهو لنا، هر کس از این آب خورد یا به کس دیگه خوران، به هر نحوی از این آبا استفاده کنه. حالا آب چون حالت چی داره؟ مبدأ حیات هم داره دیگه، حیوانات، گیاه ها، اینا همه از این آبه، یعنی هر که این مال امامه، هر چی. بعد فرمود و ما کان لنا فهو لشیعتنا، هرچی هم مال ما هست مال شیعیان ما، یعنی به تملیک ما، همون حقیقت بعد حقیقت، مال شیعیان ماست. بعد حضرت فرمود ولیس لعدونا منه شیء الا ما غصب علیه، اگه کسی دشمن ماست در هر کدوم از اینا تصرفی بکند غاصب است، حق نداره، کل زمین مال ماست. و ان ولینا لفی اوسع فی ما بین ذهی الی ذه، یعنی بین السماء و الارض. فرمود ولی ما باشه، دوست ما باشه، وسعت داره، بین زمین و آسمون مال اوست، تصرف کنه، مال امام مال اوست. یکی از مصادیقی که اگه کسی نذر کنه، مسئله فقهیه، بگه من میخوام 100 هزار تومان فی سبیل الله بدم، این کجا بده؟ فرمود بده به شیعیان، روایته، بده به شیعیان، صدقه بده به شیعه، یاد نش از شیعه فقیر فقط نذر کرده، گفته من میخوام فی سبیل الله کاری بکنم در راه خدا، در راه خدا چیکار کنه؟ حالا نذرت ادا شد باید پرداخت کنی، بده به یک شیعه اون پول. چرا؟ فرمودشون شیعتنا سبیل الله، شیعان ما سبیل خدا هستن. چرا؟ چون سبیل ما هستن، چون ما کان لنا فهو لشیعتنا. قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا المغصوبین علیها خالصتا لهم یوم القیامه بلا غصب، که کسانی که در حیات دنیا ایمان آوردن اینها روز قیامت هم مالک خواهند شد. بالاخره قرازم توجه به این دو نکته بود که فله الجنه، جنتی متناسب با زیارت حضرت معصومه، به اون وسعت، به اون وسعت وجودی، به اون وسعت زیارت حضرت معصومه و به تناسب زیارتی که تو محقق کردی و انجام دادی به تملیک امام، تو مالک میشوی از بهشت، میشوی ظهور مالکیت امام بر اون بخش از بهشت، تو میشی امام مالک اونجاست، تو هم میشی مالک اونجا به تملیک امام، به اندازه حضرت معصومه سلام الله علیه. حالا خب فرقش با مثلا کسی که بره نماز جمعه فلاح الجنه، اونم همه این مسائل تو اونام هست دیگه، فرق اون با این چیه؟ فرقش تو عارفن به حق های شما، اگر عارف به حق حضرت معصومه بشوی، آنگاه میفهمی که تفاوت اون بهشتی که مالکش میشوی به خاطر زیارت حضرت معصومه با اون بهشتی که و اون نعمتهایی که و اون درجاتی از بهشت که به خاطر نماز جمعه مثلا یا به خاطر صدقه دادن یا به خاطر عیادت مریض یا تشییع جنازه بهت میدن، اونجا میفهمی تفاوت چقدر زیاده. بهشتی که از زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها، حضرت معصومی که اینجور ائمه علم کردن، اینجور علم کردن حضرت معصومه رو، اهل بیت کردن، این شیعه نکرده این کار رو، و الا تاریخ زندگی حضرت معصومه خیلی مجهولات هم داره، خیلی مبهمات هم داره، خیلی معلوم نیست، به شهادت از دنیا رفتن، به مرگ طبیعی، خیلی معلوم نیست، چیز محکمی نیست که انسان بخواد دست روش بذاره محکم. کی چنین جلالتی رو برای حضرت معصومه جا انداخت در شیعه؟ اینطور نبوده بگیم چون امامزاده بودن خب امامزاده مردم قوم احترام کرده، این نبوده، یک فرهنگ قوی، زیارتنامه براشون صادر می شود، روایاتی میاد سینه به سینه، بزرگان محل علم می شود، کسب علم و بزرگان و اینها در طول زمان، که انقدر در اون زیارتنامه نکات هست، یا فاطمه تشفیلی فی الجنه، شفاعت، مقام شفاعت داره، هر کسی میره زیارت میخواد که شفاعت کن، خب شافه باید بالاتر باشه، بتونه نور شفاعت امامو منتقل کنه، خیلی این مقامات عظیم هست. اون عارفن به حقا، پس اگه کسی زائر حضرت معصومه بشود، اون وقت معلوم میشه که فلح الجنهش چقدر عظیمه. پس حواسمون باشه، اگه تو این روایت داشت له الجنه، تو اون روایت هم داشت له الجنه، کلامات مثل هم بود، فکر نکنیم اینا مثل همه، اینا خیلی متفاوته، تفاوت خیلی زیاده، درجات تفاوتش خیلی زیاده. این له الجنه کجا متناسب با زیارت حضرت معصومه، اون له الجنه کجا متناسب با مثلا صدقه دادن. خداوند تبارک و تعالی به همه ما نیت خالص و صادق در ولایت اهل بیت کرامت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.